ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز پنجشنبه 27 شهریور ماه سال 1399 خورشیدی است. در آخرین روزهای گرم تابستانی، سلام و درود گرم من و همکارانم را در تحریریه رادیو فردا پذیرا باشید. مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این مجله با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید سطح همکاری با ایران میزانی است که او احتیاج دارد. آقای گروسی در گفتگویی با شبکه جهانی بی بی سی با اشاره به چالشی که با ایران در زمینه دسترسی به برخی مکانها داشت میگوید با توافقی که در تهران به دست آورده اوضاع همکنون عادی است. آقای گروسی در این مصاحبه از تایید اینکه درخواست بازرسی او از دو مکان در ایران بر مبنای اطلاعاتی بوده که اسرائیل در اختیار آژانس گذاشته خودداری کرد. مدیر کل آژانس همچنین درباره افزایش میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران پس از عمل نکردن به تعهدات مندرج در برجام گفت اگر این ذخایر با میزان پیش از دستیابی به برجام مقایسه شود همچنان بسیار کمتر است. این در حالی است که ایالات متحده که از برجام خارج شده است بارها درباره نزدیک شدن ایران به توانایی تولید سلاح اتمی هشدار داده است. روزنامه اسرائیلی جروزالیم پست روز چهارشنبه 26 شهریور نوشت هدف انفجار دو ماه پیش تأسیسات نتنز توسط اسرائیل هشدار به حکومت ایران برای پایان دادن به برنامه اتمی جمهوری اسلامی بود. جروزالیم پست می‌افزاید به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد این حمله یک خرابکاری فیزیکی و با قصد نشان دادن قاطعیت اسرائیل برای بازداشتن رژیم ایران از دستیابی به سلاح اتمی بود. مقام‌های ایران 12 تیر ماه از انفجار در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز خبر دادند اما تاکنون جزئیات آن را ارائه نکردند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز کمی پس از این انفجار نوشت ظاهراً اسرائیل این حمله را مهندسی کرده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز در 16 شهریور گفت عوامل خرابکاری در سایت غنی‌سازی نتنز شناسایی شده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. نازنین بنیادی بازیگر ایرانی بریتانیایی ساکن آمریکا روز چهارشنبه برنده جایزه حقوق بشر سازمان خانه آزادی در زمینه آگاه سازی شد. او در بخشی از صحبت‌های خود که در این مراسم به صورت ویدیویی پخش می‌شد گفت یک مدافع حقوق بشر باید همه جوانب را در نظر بگیرد.
اگر برای حقوق جورج فلوید و کسانی که با خشونت پلیس در آمریکا مواجه هستند به پا خواسته ایم، نمی توانیم کسی مانند پویا بختیاری را فراموش کنیم که در تظاهرات نوامبر سال پیش کشته شد یا نسبت به انسانهای در رنج در سوریه یا یمن بی تفاوت بمانیم.
نازنین بنیادی که متولد ایران است در سالهای اخیر فعالانه در زمینه آگاه رسانی و فعالیت حقوق بشر ظاهر شده و با برخی از سازمانهای مدافع حقوق بشر همکاری میکند. و اینکه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواستند تا مدافعان حقوق بشر زندانی را به طور موقت و برای محافظت در قبال شیوع کرونا آزاد کند. در این بیانیه که روز چهارشنبه انتشار یافت اشاره شد که مدافعان حقوق بشر در زندان‌ها با خطر ابتلا به کرونا مواجهند زیرا حکومت ایران در انجام اقدامات مؤثر برای حفاظت سلامتی آنها شکست خورده است. کارشناسان سازمان ملل متحد حدود 5 ماه پیش نیز خواستار آزادی مدافعان حقوق بشر در ایران شده بودند. مهتاب
ممنونم از تو کیان معنوی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار دادی و حالا مروری داشته باشیم بر گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. ادامه روند افزایش آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران و جهان. تعداد مبتلایان به کووید 19 در جهان به 30 میلیون نفر رسیده. در این مجله آخرین وضعیت در ایران رو بررسی خواهیم کرد. آخرین خبرهای مربوط به پرونده پرچالش هسته‌ای ایران و اقدامات آمریکا برای فعالسازی اسنپ‌بک یا همان مکانیزم ماشه. شیب تند افزایش قیمت دلار در ایران و سقوط پول ملی، افزایش قیمت ارز چه تأثیری بر زندگی مردم دارد؟ یک اقتصاددان به پرسش‌های ما پاسخ می‌دهد.
مسئله بسیار بزرگ در ایران دلاریزه شدن اقتصاد ایرانه.
وزیر خارجه آمریکا از رهبران جهان خواست در اعتراض به اعدام نوید افکاری دیدارهایشان با محمد جواد ظریف را لغو کنند. درباره آخرین واکنش ها به اعدام نوید افکاری هم خواهیم شنید.
فشار بین المللی نتیجه خواهد داد.
تا پایان این مجله نیمروزی با ما همراه باشید. همونطوری که بهتون وعده دادم، بررسی آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران آغازگر گزارش‌های این مجله نیمروزیه. کرونا در ایران و چالش بازگشایی مدارس و کلاس‌های حضوری همزمان با افزایش ابتلای کودکان و دانش آموزان به کرونا. فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران از شکل‌گیری موج سوم بیماری کرونا در تهران خبر داده و تأکید کرده که برای کنترل رشد فزاینده بیماری نیازمند انجام مداخلات جدی‌تر در تهران هستند. همکارم کیانوش فرید که از طریق خط تلفن همراه ماست الان ارتباطش با ما برقرار شده. کیانوش، بهت سلام میکنم و ابتدا میخوام که جزئیات صحبت‌های فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران رو برای ما بگی.
سلام به تو مهسا و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا هر جا که هستن و صدای ما رو میشنون. همونطور که تو گفتی، واقعا در ابتدای مجله آسمان همه جا یک رنگه. همه جای دنیا موارد ابتلا به ویروس کرونا بالاست، ایران هم جزوی از همین هاست و تهران به ویژه به عنوان کلان شهر وضعیتش وخیمه و داره به چشم میاد. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا امروز اشاره میکنه به افزایش آمار مبتلایان به کرونا در تهران و رسما میگه که ما موج سوم رو شروع کردیم. به گفته او در 24 ساعت گذشته فقط 720 بیمار جدید کرونایی در بیمارستان‌های تهران بستری شدن که او میگه که 147 نفرشون در بخش مراقبت‌های ویژه الان تحت مراقبت قرار گرفتن. آقای زالی میگه در شبانه روز گذشته 9.6% مراجعان به بخش‌های صرفایی نیاز به بستری در مراکز درمانی داشتن که 20%شون خیلی بدحال بودن و در بخش ویژه بستری شدن، در حالی که 420 بیمار در این بازه زمانی خب به هر حال میگه از بیمارستان تخلیص شدن. ولی میگه شرایط تهران وخیمه و خواستار بازگشت تمام محدودیت‌ها شده. خب مهتاب خیلی کوتاه بگم، اینجا روز دوشنبه قرار بر این شد که تمام دورکاری‌ها مثلا پایان پیدا کنه، همه برگردن سر کار. این موردی بود که آقای زالی از ابتدا باهاش مخالف بود و الان هم به نظر میاد که او موافق این هست که دوباره این محدودیت‌ها بیشتر بشه و تا اونجایی که میشه دورکاری‌ها از سر گرفته بشن.
کیانوش، موضوعی که خیلی در روزهای گذشته بحث برانگیز بود بازگشایی مدارس بود. معلمان، دانش آموزان و خانواده ها و حتی برخی از مقام های پزشکی در استان های مختلف همچنان سردرگمن و نگران از حضور دانش آموزان در مدارس، در حالی که دولت همچنان پافشاری داره که مدارس باز باشه. در این باره آخرین جزئیاتی که داریم چی هست؟
دقیقاً مهتاب، درست میگی. یکی از پرتناقض‌ترین و در واقع چالش برانگیزترین موضوعات روز هستش. من اگر از آخرین ها بخوام شروع کنم، اینه که قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت امروز میاد و میگه ابتلای گروه‌های سنی پایین در حال افزایشه و این کودکان میتونن ناقلین کرونا به بزرگسالان باشن. اما در این حال وزیر آموزش و پرورش با این حال میگه مدارس باید تحت هر شرایطی فعال باشه. قاسم جانبابایی تاکید میکنه که در طول 10 ماه گذشته علاوه بر اینکه قدرت ویروس کمتر نشده، بلکه میزان کشندگیش و سرایت پذیریش هم بیشتر شده و در بخشی دیگه از صحبتش میگه ما در کشورمون یه جاهای شاهد روند کاهشی بودیم، اما مسافرت‌ها، تجمع‌ها باعث شد که دوباره به صورت سعودی عمل کنه، داره بالا میره. ایشون مستقیم به بازگشایی مدارس اشاره نمیکنه، اما بحث زیاده. اکبر فتوحی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران امروز میگه ما با اشاره به پیامدهای بازگشایی مدارس باید بگیم که بتونیم اینا رو تحلیل کنیم تا بگیم چقدر اینها میتونن در واقع ناقل باشن. و خب میدونی که بازگشایی مدارس منتقدانی داشته از همون ابتدا و هنوز هم داره. برای مثال نماینده همدان در مجلس در این مورد میگه که ستاد کرونا تا امروز اعلام نکرده که بالاخره آیا موافق بازگشایی حضوری مدارس هست یا نه، و گفته آموزش و پرورش نباید تخلف قانونی میکرد، چون بر اساس مصوبه مجلس شروع مدارس اصلا یکم مهر ماه بوده. هرچند وزیر آموزش و پرورش خودش ادعا میکنه که تابع ستاد مقابله با کرونا بوده، ولی برخی معتقدند به دلیل همه این تناقض‌ها و سردرگمی‌ها بهتره که استان‌ها بتونن مستقیم تصمیم بگیرن. تا الان هم که ما می‌دونیم هیچ آمار درستی از ابتلای دانش آموزان در تهران و یا شهرهای دیگه ندادیم. مثلا دو روز پیش لرستان اومد اعلام کرد وضعیت بالاست، مدارس رو تعطیل کرد تا آخر شهریور. قم دیروز اعلام کرده که مدارسش رو غیر حضوری می‌کنه و این بازگشایی رو بسیاری اشتباه می‌دونن. حسین قشلاقی عضو شورای عالی نظام پزشکی صحبت کرد و گفت که بازگشایی مدارس یک اشتباهیه که به افزایش ابتلا به فوتی‌ها در واقع دامن میزنه. و همچنان هم مهتاب میدونی یک کودک 8 ساله در خوزستان در واقع فوت کرد که همچنان بحثش ادامه داره. اگه وقت باشه من میتونم بیشتر بگم، نمیدونم
وقت نداریم و امیدوارم بتونیم در بخش‌های بعدی تو رو داشته باشیم. خیلی ازت ممنونم. کیانوش فرید همکارم بود که ما رو در جریان آخرین خبرها درباره شیوع ویروس کرونا در ایران قرار داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی ضرب العجل تعیین شده از سوی آمریکا برای فعال کردن مکانیزم معاشه علیه ایران، مسئولان ارشد دو کشور به ابراز نظر در این باره پرداختند. همکارم نوشین سید حسینی که این خبر رو دنبال کرده با جزئیات کامل الان از طریق خط تلفن با ما همراه. نوشین بهت سلام میکنم، خوش اومدی به این مجله و میخوام ابتدا ازت بپرسم که اظهارات مقام‌های آمریکا در این باره چه است، درباره مکانیزم ماشه که گفته شده از روز یک شنبه در حقیقت فعال میشه و تحریم ها علیه ایران باز میگرده.
همینطور مهتاب، در واقع در چارچوب برجام مکانیزم ماشه یه جور سازوکار تنبیهی بود که پیش بینی شده بود، اون هم در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل. این مکانیزم اجازه میده به طرفهای برجام که در صورت تخطی ایران از تعهداتش خواستار بازگشت خودکار همه تحریم‌های بین المللی علیه ایران بشند. البته یه نکته‌ای رو هم من اینجا اضافه کنم، این یک بخشی از طرح آمریکاست، اما یک نکته خیلی مهمی رو که در واقع آمریکا رو بر اون داشت که طرح فعال شدن این سازوکار رو به شورای امنیت بده، این بودش که تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی در مهر ماه به پایان میرسه و به این ترتیب در واقع اجازه معامله تسلیحات پیدا میکنه ایران، و آمریکا روی این نکته بسیار حساسه و میگه که ایران به این ترتیب صلح در خاورمیانه رو به خطر میندازه و از اونجا شروع شد. و به این ترتیب آمریکا در واقع از خرداد ماه این طرح رو ارائه داد به شورای امنیت سازمان ملل. اما اگر که از اظهاراتشون، از آخرین اظهاراتشون بخوام بگم، اینه که بعد از اینکه آمریکا ناموفق شد در جلب توافق اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای بازگردوندن تحریم‌ها علیه ایران، حالا مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که واشنگتن و همون موقع اعلام کرد که بخشید واشنگتن در روند یک ماه همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رو برمیگردونه، که همونطور که تو گفتی این یعنی 30 سپتامبر برابر با 20 شهریور ماه. حالا مایک پومپئو
برابر با 30 شهریور،
بله بله، برابر با 30 شهریور، ببخشید 20 سپتامبر برابر با 30 شهریور. حالا وزیر خارجه آمریکا روز گذشته گفتش که کشورش هر اقدام لازمی را برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران انجام خواهد داد و به این ترتیب تحریم های تسلیحاتی ایران هم اگر آمریکا بتونه این مکانیزم رو فعال کنه، اونها هم اون وقت به صورت دائمی ادامه پیدا خواهند کرد. و وقت همزمان الیوت آبرامز نماینده آمریکا در امور ایران هم یک بیانیه‌ای صادر کرده و فروشندگان احتمالی سلاح به ایران رو تهدید کرده و گفته آمریکا اون دست از تولید کنندگان تسلیحاتی رو که به ایران بخوان سلاح بفروشند مورد تحریم کامل قرار میده.
نوشین، مقام های ایران هم طی روزهای گذشته واکنش هایی نشون دادن درباره این اقدام های آمریکا، از جمله حسن روحانی. چه اظهار نظرهایی در این باره تا الان هست از طرف مسئولان ایران؟
مطلب از ابتدا تا به الان که مسئولان ایرانی محکوم کردن، انتقاد کردن و گفتن که آمریکا نمیتونه همچی کاری رو بکنه، اما آخرین عکس‌العمل مربوط به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هستش که گفته که در واقع پیشاپیش آقای روحانی از ناتوانی واشنگتن در عملی کردن فعال شدن مکانیسم ماشه اظهار خوشبینی کرده و گفته که از نظر اون شنبه و یک شنبه، یعنی فردا پس از اینکه روزهای فعال شدن این مکانیسم هست، روز پیروزی ملت ایران هست. حالا اساسش رو نگفته که چرا همچه فکر میکنه.
و اینکه میخوام ازت بپرسم نظر دبیرکل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت درباره فعال شدن مکانیزم ماشه چه هست؟
مطلب آمریکا اواخر خرداد ماه طرح بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد. همون موقع هم با مخالفت اغلب اعضا این اتفاق افتاد، یعنی که مخالفت کردن و رد کردن این طرح رو. خب اما از طرفی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه گفته که شورای امنیت برای ما یک رکن اصلی سازمان ملل هست و وظیفه تفسیر قطعنامه ها، یعنی بدون که ذکر کنه قطعنامه 2231 تفسیرش به عهده شورای امنیت هستش، گفته وظیفه تفسیر قطعنامه ها بر عهده شورای امنیت است و سازمان ملل همون چیزی رو عمل میکنه که شورای امنیت عمل میکنه. ضمن این رو هم اضافه کنم که طرف های باقی مانده در برجام، یعنی سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه، آلمان، به همراه روسیه و چین، از همون ابتدا گفته بودن که آمریکا به دلیل خروجش از برجام حق استفاده از سازوکار تنبیهی مکانیسم ماشه علیه ایران رو نداره و ابراز مخالفت کرده بودند.
خیلی متشکرم. نوشین سید حسینی بود همراه ما از طریق خط تلفن که ما رو در جریان آخرین خبرها در مورد فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی آمریکا قرار داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب افزایش قیمت دلار و یورو در ایران همچنان از بحث‌های داغ روز هست. افزایش قیمتی که بر معیشت مردم به طور مستقیم تأثیر می‌ذاره و باعث بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات در ایران میشه و همینطور نگرانی مردم از آینده پیش رو. ساعتی پیش گفتگویی کردم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، و ابتدا از او درباره دلیل این شیب تند افزایش قیمت دلار در ایران پرسیدم. بشنویم توضیحات فریدون خاوند رو.
افزایش قیمت ارز به هر حال تحت تاثیر عوامل ژئوپلیتیک و سیاسی قرار میگیره و طبعا تنش‌های موجود در روابط بین ایران و جامعه بین‌المللی یا ایالات متحده آمریکا طبعا میتونه در افزایش قیمت ارز موثر باشه. منتها مهمترین عامل این افزایش این هست که اصولا منبع اصلی دریافت درآمدهای ارزی ایران که نفت باشه، به شدت این منبع خشکیده و ما میدونیم که ارز مثل بقیه کالاها تابع عرضه و تقاضاست و چون عرضه در حال حاضر به شدت سقوط کرده و تقاضا در همون سطح، چه از سوی کسانی که میخوان پسندازاشون رو حفظ بکنند و چه از سوی بنگاه‌های صنعتی که برای خرید تجهیزات، برای خرید مواد اولیه نیاز به ارز دارند، به هر حال این تقاضا طوری هست که عرضه جوابش رو نمیده و عامل اصلی افزایش قیمت ارز هم همینه. ولی تأکید میکنم که طبعا عوامل ژئوپلیتیک مثل همین مکانیزم ماشه هم در افزایش نرخ ارز تاثیر داره.
آقای خاوند، مقام های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته وعده هایی دادن برای کنترل بازار ارز در ایران. از نظر شما بانک مرکزی چه راهکارهایی رو میتونه اتخاذ کنه برای پایین آوردن نرخ دلار و چقدر میتونه موفق باشه؟
دو راهکار عمده رو طی چند روز گذشته بانک مرکزی به اجرا گذاشته. اول اینکه در سامانه نیما که در واقع صادرکننده های کالاهای غیر نفتی کالاهاشون رو وقتی که میفروشن باید ارزش رو به این سامانه نیما عرضه بکنن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی کاری کرده که دیگه سقفی برای قیمت دلار در این سامانه نباشه. پیش از این سقف وجود داشت و تفاوت محسوسی وجود داشت بین قیمت دلار در سامانه نیما و قیمت دلار در بازار آزاد و به همین علت صادرکنندگان تردید می‌کردند از اینکه ارز خودشون رو در این سامانه بفروشن، ولی چون این سقف از بین رفته و قیمت دلار نیمایی به قیمت دلار بازار آزاد نزدیک شده، بانک مرکزی امیدواره که از این به بعد صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی واقعا تمام ارزشون رو یا بخش بسیار بزرگی از اون رو به این سامانه نیما عرضه بکنن.
و تصمیم دوم چه بود آقای خاوند؟
یک تصمیم دیگری بانک مرکزی گرفت به این که پیش از این لغو کرده بود اون اجازه نامه‌ای که داده بود به هر شهروند ایرانی که سالی 2200 دلار از صرافی‌های رسمی بتونه ارز دریافت بکنه، و چون تفاوت بود بین قیمت این ارز و قیمت بازار آزاد، مردم هجوم می‌آوردند و این ارز رو می‌خریدند و در بازار آزاد می‌فروشیدند. خب این رو ممنوع کرد، ولی این به ضررش تموم شد. در نتیجه دوباره این ممنوعیت رو برداشت، ولی این بار باز هم تفاوت بین اون قیمتی رو که مردم میتونن این 2200 دلار رو بگیرن و قیمت بازار، این تفاوت کم شد. بانک مرکزی با این ابتکارها موفق شد فعلا قیمت دلار رو پیرامون 27000 تومان حفظ بکنه، ولی این ابتکارها جنبه تسکینی داره. مسئله عمده همونطور که عرض کردم این هست که بانک مرکزی در حال حاضر ارز به دستش نمیاد و فقط و فقط مجبوره که به ذخایر ارزی اکتفا بکنه که در اختیار داره و از طریق این ذخایر ارزی گاهگداری در بازار ارز مداخله بکنه و جلوی افزایش بازم بیشتر نرخ دلار رو بگیره.
و آقای خاوند، سوالی که پیش میاد برای احتمالاً مخاطبای ما این هست که افزایش قیمت دلار با این شیب تندی که در ماه‌های اخیر شاهدش بودیم چه تأثیری روی زندگی مردم میذاره؟
مسئله بسیار بزرگ در ایران دلاریزه شدن اقتصاد ایرانه و قیمت بسیاری از کالاها روی دلار حساب میشه. مردم در ذهنشون با دلار حساب میکنن. ریال پول ملی ایران از چشم مردم افتاده و ارزش خودش رو به عنوان یک دارایی قابل پسنداز از دست داده. بنابراین مردم مجبورن برای حفظ دارایی های خودشون تومان رو هرچه زودتر رها بکنن و اون رو تبدیل بکنن به کالاهای دیگری از جمله ارز و طلا. از طرف دیگه این نرخ ارز و افزایش اون روی تورم به شدت تأثیر میذاره. مقادیر زیادی از کالاهای ایرانی وارداتی هستند و طبعا با افزایش قیمت ارز این کالاهای وارداتی گران میشن و این گرانی روی بقیه کالاها تأثیر میذاره و در واقع مردم منتظرن و حتی اطمینان دارن که قیمتها در آینده بالا میره و به همین علت از همین الان این افزایش قیمتها روی زندگی اونها به نوعی منعکس میشه.
توضیحات فریدون خاوند اقتصاددان را شنیدید درباره افزایش قیمت دلار در ایران. و در پی اقدام چند کشور مهم اروپایی که در اعتراض به اعدام نوید افکاری، سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را به کشورهای خود لغو کردند، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در توییتی از رهبران جهان خواست تا زمانی که جمهوری اسلامی برادران افکاری و زندانیان خارجی را آزاد نکرده است، برای دعوت از محمد جواد ظریف برنامه ریزی نکنند. گزارشی بشنویم در این باره از همکارم الهه روان شد.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در پیامی توییتری به اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی اشاره کرده و نوشته حکومت ایران یا به گفته او دولت ظریف یک مرد جوان را پس از شکنجه وحشیانه‌اش برای ترساندن معترضان ایرانی اعدام کرد. او نوشته اعدام نوید افکاری عملی پست و کریه بود و دموکراسی‌های جهان وظیفه اخلاقی دارند تا محکم و استوار در مقابل وحشیگری این رژیم بایستند. مایک پومپئو افزوده برای بربریت رژیم ایران باید عواقبی وجود داشته باشد. وزیر امور خارجه آمریکا در پیامی دیگر افزوده که رهبران جهان اولین گام مهم را برداشتند و سفر ظریف را لغو کردند و می‌افزاید تا زمانی که ایران برادران نوید افکاری را از زندان آزاد نکرده و همه خارجی‌هایی که به صورت غیرقانونی بازداشت شدند را باز نگردانده، برای سفر ظریف نباید برنامه‌ریزی دوباره‌ای انجام شود. تا چه حد اقداماتی همچون توییت مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا میتواند کارساز و تأثیرگذار بر اراده جمهوری اسلامی باشد؟ شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در آغاز گفتگو با رادیو فردا نخست به نظر آن گروهی که معتقدند اگر پرونده نوید رسانه‌ای نمیشد شاید این اعدام شتاب زده اتفاق نمیافتاد واکنش نشان میدهد.
صرف نظر از اینکه وزیر امور خارجه یا دولت آمریکا یا هر دولت دیگری اعتراض کرده یا نکرده، من با این حرف که اگر اعتراض بین المللی نمیشد وضعیت بهتر بود کاملا مخالفم. ما به کرات این مسئله رو امتحان کردیم. نمونه ای که هرگز فراموش نمیشه مسئله اعدام های دهه 60 که به خاطر نبود وسایل ارتباطی الکترونیکی دیدیم که دنیا خبردار نشد و حکومت ایران با قساوت تمام و خشونت هرچی بیشتر اینا رو انجام داد و بعدم دستاش رو پاک کرد، گفت هیچی، اصلا کی خبر داشت و حتی قبل اونا رو هم نشان نداده. بنابراین فشار بین المللی نتیجه خواهد داد. حداقل نتیجهش در مورد نوید این بود که جنازه رو بردن تحویل خانواده بدن، هرچند که اونا رو مجبور کردن که شبانه پیکر رو دفن بکنن، اما یادمون باشه قبل از این افرادی بودن که حتی پیکرش هم نمیدادن و قبل اینا مشخص نیست کجاست. بنابراین من با تأسف از اجرای حکم اعدام و یک بار دیگر تسلیت به خانوادش و همه کسانی که تلاش کردن مانع از اعدام بشن، باید بگم فشارهای بین المللی از قضا بسیار هم مفید بوده و ای کاش در همان زمان دستگیری و قبل از صدور حکم این سر و صداها شروع می شد.
بابک پاکنیا، یکی از وکلای نوید افکاری، در گفتگو با رادیو فردا به چند نکته اشاره کرد، از جمله اینکه نوید افکاری دو پرونده مفتوح دیگر داشته که در حال رسیدگی بودند و در نتیجه اجرای حکم اعدام ممکن نبوده و همچنین اینکه در جمهوری اسلامی از اعدام در ماه محرم پرهیز می شود و دیگر اینکه به هیچ کدام از وکلا یا خانواده قصد اجرای حکم ابلاغ نشده بود. سخنان این وکیل نکاتی است که بر شتاب زده بودن اعدام دلالت دارد. ضمن اینکه نوید افکاری در مکالمه تلفنی با برادری که در زندان نیست در ساعت 23 و 23 دقیقه شامگاه جمعه، یعنی تنها ساعتی پیش از اعدامش، میگوید که قرار است صبح شنبه به تهران منتقل شود. اما با وجود همه اینها، دادگستری استان فارس روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای مدعی شد که نوید افکاری قبل از اعدامش شخصا تنها خواهان تماس تلفنی با خانواده‌اش بوده و نه برخورداری از ملاقات حضوری، که در تناقضی آشکار با دیگر اطلاعات موجود از روند ماجراست، چیزی که رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه به آن واکنش نشان می‌دهد.
دادگستری استان فارس و در واقع نیروهای امنیتی در عکس العمل به فشار شدید افکار عمومی در داخل و جهان در برابر قتل جنایتکارانه و اعدام پنهانی نوید افکاری مدعی شدند که نوید با خانواده‌اش صحبت کرده قبل از اعدام، در حالی که در آخرین تماسی که شب قبل با خانواده‌اش داشته او حتی امیدوار بوده و گفته که می‌خوام ما رو به تهران بفرستن. بنابراین او هیچ اطلاعی از اعدامش نداشته. همچنین این بیانیه مدعی است که خودش انتخاب کرده که تلفن بزنه به خانواده و یه متن مجعول و مشکوکی رو منتشر کرده که اصلا معلوم نیست که مال چه زمانی، چون هیچ اشاره‌ای به حکم اعدام نداره و سفیدی مشکوکی در دو طرف ساعت و تنگنایی در نوشتن تاریخ وجود داره که شاید این متن مال قبل بوده، ساعت و تاریخ رو بعداً اضافه کردن و تو متن هیچ اشاره‌ای به اعدام نیست. بنابراین این ادعای بزدلانه این سوال رو در افکار عمومی مطرح کرده که قاضی و رئیس دادگاهی که نوید رو تهدید کرده بود که در مصلای شهر رو اعدام میکنه تا مردم رو به زیر سیاست مصروب رو و هراس افکنی بکشونه، آیا اونها به هدفشون رسیدن یا کسانی که نه تنها اعدام نوید رو در منظر عمومی انجام ندادن بلکه حتی از خانواده و وکیلش و حتی از خودش پنهان کردن، آیا این ترس و بزدلی و این رعب در دل نوید بود یا در دل کسانی که او رو بزدلانه و در نیمه شب و بدون اطلاع هیچ کس به اعدام سپردن؟
دادگستری استان فارس منتقدان را به بی اطلاعی و غرض‌ورزی‌های سیاسی متهم کرده و هر گونه شکنجه نوید را در زندان رد کرده است.
گزارش بود از همکارم الهه روانشاد درباره آخرین واکنش ها به اعدام نوید افکاری. و با این گزارش به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. ممنون که با من مهتاب وحیدی را در این مجله همراه بودید. ازتون دعوت میکنم همچنان با ما بمانید و از شنیدن موسیقی لذت ببرید تا نیم ساعت دیگر که همکارانم با بخش بعدی خبری همراه شما خواهند بود.